أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که این عیب چیه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود یحتمل قویان که عیب هر نقص و زیاده ای هست که نقص در مالیت بیاره، اما اگر نقص در مالیت نیاره این عیب نیست. بعد خب اثر عملی هم داره. اثرش این است که مثلا اگر کسی گفت من این عبد را میخرم به شرط این که خسی نباشه، بعد اتفاقا خسی شد، آیا این خیار تخلف شرط داره یا خیار عیب داره؟ خب بگی آقا فرقش چیه؟ فرقش خیلی، مثلا یکی از فرقاش اینه که در خیار عیب عرش هست ولی در خیار تخلف شرط عرش نیست. یکی از فرقاش اینه که هر عیبی که در زمان خیار و قبل از قبض ایجاد بشه به عهده بایعه، ولیکن این در خیار تخلف شرط اینطور نیست. خب کسی ممکنه بگه آقای شیخ اعظم شما اجتهاد در مقابل نص میکنی؟ ما نص داریم که مجرد زیاده و نقیصه این خودش عیبه، ولو این که نقص در مالیت نیاره. ولو این که نقص در مالیت نیاره. شما که نمیشه آقا اجتهاد در مقابل نسب کنی به مرسله سیاری. مرسله سیاری اینه که ابن ابی لیلا حیث قدم الیه رجل خصما له، یه مردی یک خصم یعنی یک به حساب متخاصم و متنازع و شاکی را آورد پلوی این خبیث. فقال ان هذا باعنی هذه الجاریه، این به من این جاریه را فروخته. فلم اجد على ركبها حين كشفها شعرا، من بر اونجاش وقتی که دیدم مو ندیدم. و زعمت انه لم يكن لها قط، خیال میکنم این اصلا مادرزادی نداشته. فقال له ابن ابي ليلى ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، مردم چقدر خرج میکنن تا این موها رو از بین ببرن. فما الذي كرهته، را چی تو ناراحتی؟ فقال له ايها القاضي ان كان عيبا فقد لي به، تو چه کار با این کارا داری؟ اگر عیبه حکم بکن. قال حتی اخرج الیک فانی اجد اذن فی بطنی، ثم دخل بیته و خرج من باب آخر، از یک در دیگه خارج شد. فاتا محمد ابن مسلم ثقفی، محمد ابن مسلم ثقفی را آورد. فقال له اي شيء تريده، تو چی میخوای؟ اي شيء ترون عن ابي جعفر عليه السلام، تو آیا شما روایتی از امام باقر عليه السلام داری؟ فی المرأت لا يكون على ركبها شعر، یک کسی که شعری ارزم به حضور شما بر این چیزش به حساب اون جای خاصش نداشته باشه. ایکون هذا عیبا، عیب یا نه؟ فقال له محمد ابن مسلم اما هذا نسا فلا اعرفه، در خصوص این مورد من روایتی نشنیدم. ولكن حدثني ابو جعفر عن ابيه عن ابائه عن النبي صلى الله عليه واله ولعنه الله على اعدائهم اجمعين قال كل ما كان في اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عيب، هر چیزی که در اصل خلقت هست او زیاد بشه یا کم بشه عیبه. فقال له ابن ابي ليلى حسبك هذا، خب همین مقدار کافی است. فرجع الى القوم فقضى لهم بالعيب، خب در ما نحن في، مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید این روایت بر مدعا دلالت ندارد. مدعا چیه؟ مدعای شیخ این بود که عیب اونیست که نقص در مالیت بیاره. مستدل به این روایت گفت نه، نقص در مالیت معتبر نیست، همینقدر که زیاده یا نقیصه در اصل حقیقت شی باشه این عیب. شیخ می فرماد این بر مدعای تو دلالت نداره. چهار تا اشکال میکنه. اشکال اول این است که می فرماید این از این جهت که مو نداره نمیگه عیبه، این از این جهت که احتمال میده ارزم به حضور شما این یک مریضی داشته باشه که اون مریضی باعث این بیمویی شده. مثلا الان خیلی ها میرن موهاشون رو میزنن کوتاه میکنن، پس اگه یک مردی یک زنی موهاش مثلا مرده از 5 سانت بیشتر نشد، زنه موهاش مثلا از نیم متر رو از 40 سانت بیشتر نشد، بگه از خدا میخوام، میگه نه این لابود یه عیبی داره، مو باید رشد بکنه. پس اگه اینطوری باشه آدمای کچل باید خیلی خواستگار داشته باشن. این نیست، این به خاطر اینکه یه عیبی ممکنه باشه. یا اینایی که صورتشون مو در نیاره، اینایی که مثلا سبیل در نیارن، این یک عیبی ممکنه باشه، روی این جهت میترسه. اشکال دوم چرا؟ نه، اون جایش که زینت نیست، اتفاقا اینایی که موهای سرشون بعضی هستن یه مقداری از پیشانیشون هم مو داره، یه مقداری از پیشانیشون هم مو داره، یعنی اصلا به حساب، یا مثلا پشت گردنشون مثلا، اینا اینطوری نیست که زینت باشه. اگر مو خیلی بیاد پایین که نصفی از پیشانی، بعضی هستن که من دیدم پیشانیشون هم مو داره، یعنی یه مقدار از پیشانیشون که خودشون خجالت میکشن. خب این به اون جهته. بله؟ نه، خلاف ظاهر نیست، شاهدشم اینه که سائل به مجرد این که بعد کشفها ما رأیت و علی رکبها شعرن به این اکتفا نکرد، بعد اضافه کرد و زعمت و انه لیس لها رک شعران قطو، هیچ وقت نبوده، و الا اگر مقصودش از این جهت نبود که این کاشف از یک مریضی باشه، خب گفتن این حرف لغوه، چون میگه که مونه دیدم دیگه، چیکار داره که بگه زعمت و انه. این اولا. ثانی، محمد ابن مسلم هم اتفاقا همینطور فهمیده، محمد ابن مسلم هم همینطور فهمیده که از اصل خلقت، یعنی این محمد ابن مسلم هم احساس کرده که واقعا این یک محظوری در اصل خلقتش بوده، و الا اگه در اصل خلقتش یک مشکل نباشه خب چرا مودر نیاره؟ خب وقتی اصل خلقتش یک مشکل داشته باشه، آدم میگه ممکنه مثلا این عمرش کوتاه بشه. بله، عرضم با حضورش. اشکال دومی که شیخ اعظم میکنه این است که میفرماید این فهو عیبون، معناش خیار عیب اصطلاحی نیست، عیبون یعنی برو رد کن، یعنی حق رد داره. ای غیر از این است که عیبون، پس اگر مثلا عیبی حادث بشه در زمان خیار یا قبل القبض، این به عهده مشتری بایع باشه، عیب داری رد کن. مثل ایمانه که میگه آقا، میگه این ناقص برو رد کن، میگه برو این نقص داره برو رد کن. این دو. ثالثاً معمولاً وقتی که مو در نمیاره این قطعاً نقص در مالیت میاره. چرا؟ چون وقتی انسان احتمال بده که چه بسا یه مشکل هورمونی داره، خب وقتی مشکل هورمونی داره در خواص و آثارش ممکنه اثر بگذاره. یک کسی که یه امعی میخره، یک جاریهی میخره، عرضم به حضور شما، بعد میبینی الان مو نداره، میگه خواهی معلوم میشه یه مشکلی در قددش، در این به حساب پیازموها، در این هورمونها، نکنه این عرضم به حضور شما فردا صورتش هم مو در بیاره. یه چیزایی که خیلی کمتر از این انسان شک داره، قیمت را میاره پایین. شما الان میری میگی آقا این لوله یه خورده ارزونتره، میگه چرا؟ میگه چون درز داره. میگه خب طوری نیست. میگه نه، بعضی از این لوله ها این درزاش به مرور زمان باز میشه، یعنی اون خاصیتی که لوله میخواد نداره. این قطعاً این عدم شعر در مالیتش دخیله 100%. چون میگه آقا آدم شیعی را که شک داره، شما الان یه جنسی را که احتمال میدی دست دو باشه، احتمال میدی مثلا این بردن تعمیر کردن، قطعاً قیمتش کم تره. نه، روایت عام نیست، فرض روایت ملازمه با نقص در مالیته، چون هر جایی که زیاده و نقیصه در اصل خلقت باشه خواهی قطعا یه مشکلی داره. اگر الان یه عبدی خسیه قطعا یه مشکلی داره، چه ممکنه این الان به نفع منه، ولی اینطور نیسته که مرغوبون فی باشه. اون مستشکل خیال میکرد که این مرغوبون فیه لذا قیمت بیشترم هست. نه، احتمال میدی که یک به جای دیگه برخورد بکنه که مرغوبون انهه. اشکال چهارمی که شیخ رحمت الله علیه میکنه این است که میفرماید که اگر ما گفتیم عیب عرفی، یعنی عیبی که به حساب نقص در مالیت بیاره، زیاده و نقیصه ای که نقص در مالیت بیاره، خب اگر شما بخوای از این معنای عرفی رفعیت بکنی باید یک روایت مستند معتبر صحیح السند با دلالت داشته باشی، یک روایتی که مرسله، هم مرسل هم ارسال داره، همش قاطی پاتیه، به ای که انسان از معنای عرفی رفعیت نمی کنه، به ای که انسان از معنای عرفی رفعیت نمی کنه. بعد شیخ رحمت الله علیه در دو تا از این اشکالات فتعمل داره، یک فتعملش در این اشکال چهارمه، اشکال چهارم ففهم داره، اشکال دوم فتعمل داره. اما این فتعملی در اشکال چهارم این است که لعل، فرض اینه که ما این روایت را که محمد ابن مسلم نقل کرده مرسله، امام علیه السلام میفرماید عیبه، این مفهوم عرفی نی، این تعبد شرعی نیست، این در مقام بیان معنای عرفیه. روایت که ما بخوایم ازش لغت را به دست بیاریم سند نمیخواد. مثلا میبینیم در یک روایت غیر معتبر مثلا لفظ امه استعمال شده در این معنا، یه کسی بگه آقا این روایت سند نداره، خب سند نداشته باشه، این عرب گفته دیگه، خلاص حالا جعال عرب بوده دیگه. اینجا هم که میفرماید عیبون، این در واقع در مقام بیان تعبد شرعی نیست، میخواد عیب رو معنا بکنه. خب به این عیب اطلاق میشه،
باید ثابت بشه مال زمان معصوم، یعنی شاید یکی بعدن جعل کرده.
اولا یک باش، اونم اصالت و عدم نقل داریم دیگه، مثل الان عیب به چه معناست ما چه میدونیم در زمان، در
باید لازم نیستی از خودمون حساب میکنیم.
خب ما از خودمون، نه از خودمون ما نمیتونیم فهمیم، شاهده، از خودمون نمیتونیم. فرض اینه شیخ میفرماد معنای عیب اینه، ایشون میفهمند نه معنای عیب اینه، در این معنا هم استعمال شده. عرضم به حضور شما ففهم که کسی این اشکال رو نکنه به مای شیخ. چرا؟ چون که آقا درسته اما این که شما میگید امام علیه السلام در مقام تعبد نیست، داره معنای عرفی را بیان میکنه، این از کجا؟ برفرض قبول کنیم معنای عرفی را بیان میکنه، خب شاید استعمال مجازی به این اطلاق عیب فرموده مجازن، به این اطلاق عیب فرموده مجازن، پس اولا ممکن شارع تعبد کرده باشه، ثانیا مجرد این که استعمال شده این دلالت بر حقیقت نمی کنه، لعل این استعمال مجازی باشه، این اطلاق مجازی باشه. اما اون فتعملی که در اشکال دوم کرد، اشکال دوم این بود که آقا فتعمل به این معناست که امام علیه السلام که فرمود این عیب داره، فهو و عیبون، مقصودش این نبود که تمام آثار و احکام عیب بار میشه، مقصودش این بود که این رد میشه بکن. خب این خلاف ظاهره. وقتی که یک دلیلی، خوب دقت کنید، وقتی که یک دلیلی آمد فرمود الجاهل التقی الزاهد عالمون، روایاتی که می فرماید اکرم العلماء، روایاتی که می فرماید اطعم العلماء، روایاتی که می فرماید مثلا اذهب الى باب العلماء، این به همه اونها حاکمه. معنا نداره که بگی نه فقط نسبت به رد، این خلاف ظاهره، این فقط نسبت خلاف ظاهره. اون آقا سوال کرد که این عیب است یا نه، امام علیه السلام خب فرموده عیبون دیگه، اطلاق داره روی این، چقدر این اشکال دوم ناتمامه، ولی اشکال چهارم ففهم این بود که این اشکال رو نکن. خب تا اینجا خلاصه فرمایش شیخ اعظم این شد که حقیقت عیب اون نقص از ماهیت شیء، حقیقت شیء که نقص در مالیت میاد، ماهیت و حقیقت شی رو از کجا بفهمیم آثارش رو؟ فرمود از قالب، اگه قالب افراد یه چیزی رو داشتن معلوم میشه این مال مقتضای حقیقت این شیه، و فرد نادر معلوم میشه که این عیبه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این کلام شیخ اعظم اشکال کرد. کلام شیخ اعظم اینه که فرمود عیب اونیست که از مقتضای حقیقت یا از مقتضای ماهیت شی، خلقت اصلیه شی و ماهیت شی یک چیزی کم داشته باشه. مقتضای فرمود ما یقتضیه فصحه ما یقتضیه اصل الماهیت المشترکت بین افراد شی، مقتضای ماهیت شی. ایشون اشکال کرده که اگر مقصودت از ماهیت ماهیت اصطلاحیه که ماهیت شیء اقتضای هیچی نداره، الماهیه من حیث هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا غیر موجوده، ماهیت انسان لا مع البصر ولا مع عدم البصر، لا مع التعلم کتابه لا مع عدم الکتابه، ماهیت شی غیر از خودش و حقیقتش و ذاتش هیچی نیست. ماهیت که حقیقت نداره، یه امر موهومه، یه امر موهومه، چون ماهیت از حد شیء انتزاع میشه. به فلاسفه میگی آقا چرا این اینقدر شد؟ میگه این ظرف وجودیش همینقدر بود، استعدادش همینقدر بود، به خاطر اینکه ماهیات لهله میزنن، هر کسی هر چیزی به اندازه ظرف وجودیش خداوند سبحان به او وجود اعطا میکنه، کمال اعطا میکنه. چند چی فیلم بازی میکنید؟ شما میگید ماهیت انتزاع میشه از حد شی. شما یه خطی میکشی دیوار آجوری 2 متر رفته بالا، این حد سر 2 متر، این میشه ماهیت این دیوار، او که چیزی نیست غیر از آجر، چیزی نیست، حد اون موهومه، حقیقتی نداره. الان میگن نقطه اونیست که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره، اصلا همچی چیزی وجود نداره. اینی که الان در ریاضی میگن آقا خط از بی نهایت نقطه تشکیل شده، نقطه نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره، خط طول داره عرض و ارتفاع نداره، سطح طول داره عرض داره ارتفاع نداره، حجم طول داره عرض داره ارتفاع داره، سطح از بی نهایت خط تشکیل شده. عرضم به حضور شما حجم از بی نهایت سطح تشکیل شده. این غلطه، اصلا این کار ریاضیدان نیست، ریاضیدان اما ریاضی صنعتی، اینا کار ریاضیدان نیست اصلا، اینا کار اصولیه، چون اصولی هسته که فکر دقیق منطقی و فلسفی داره. بقیه این حرفا رو میزنن در واقع قلابی و قاچاقی. اگر نقطه چیزیست که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره، خب این در خارج موجود نیست، بعد بی نهایت صفر میشه صفر، طول از کجا در آمد؟ این حکمای قدیم از قدیم بحث کردن که آیا جسم در واقع میگن گسسته بینی او پیوسته بینی، خب این اخیراً که میگن آقا هر جسمی از چند تا مولکول تشکیل شده، این مولکول از چند تا اتم تشکیل شده، این اتم از چند تا چه میدونم جزء دیگه تشکیل شده، حالا ممکنه یه خود دیگه پیش برن بگن باز عرضم به حضور شما اون نوترون و عرضم به حضور الکترون و اینها اونا رو هم باز تجزیه بکنن، این همه غلطه. هر چی شما تجزیه بکنی باز قابل تجزیه، لذا خط از نقطه تشکیل نشده، یه سطح پیوسته، سطح از خط تشکیل نشده، یه سطح پیوسته. ماهیت چیزی نیست تا شما بگی آقا این ظرف وجودیش همین قدره، استعدادش همین قدره. یعنی چه استعدادش همین قدره؟ خداوند سبحان باید یه چیزی رو خلق بکنه، بعد یه ظرفی به او بده، بفرماید تو کمالاتت همین قدر، ظرفت همین قدر. ولی عدم، ماهیات در حیطه عدم، در عالم عدم، اصلا اونا معنا نداره که این ظرف وجودیش این قدره، این اینا واقعا علمه، اینا حکمته، اینا عقلیه. میخنده پیرزن به اینا میخنده، چون هر چی تقسیم کنی باز قابل تقسیمه، هر چیزی که در خارج موجوده قطعا طول و عرض و ارتفاع داره، هر چی تقسیم بکنی. شما اگر یک خط را که 2 سانت تقسیم بکنی به 1 میلیارد باز قابل تقسیم. چرا میگن مجموعه اعداد بین 1 و 2 بی نهایته؟ چون هر چی باز تقسیمه، منتها تقسیم موهومیه، تقسیم وهمیه، نه تقسیم خارجی. تقسیم خارجی ممکنه شما یک خط 10 سانتی را، 2 سانتی را بتونی به 1000 قسم بکنی، ولی باز او قابل تقسیمه. ما چیزی امکان نداره در خارج شما پیدا بکنی که نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره. چیزی در خارج محال یافت بشه که طول داشته باشه، عرض و ارتفاع نداشته باشه، یا طول داشته باشه، عرض داشته باشه، مثل سطح ارتفاع نداشته باشه، یا طول داشته باشه، عرض داشته باشه، ارتفاع داشته باشه، حجم. این فقط ممکنه. شیء تا 3 بعدی نباشه در عالم خارج تحقق پیدا نمیکنه. خب ماهیت شما میگید آقا مقتضای حقیقت انسان این است که بصر باشه، ماهیت شیء این است که بصر باشه. ماهیت انسان که بصر نداره، ماهیت انسان نه بصر داره نه لابصر داره. الماهیه من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، یعنی نه وجود در ذات ماهیته، نه عدم در ذات ماهیته، نه علم در ذات ماهیته، نه جهل در ذات ماهیته، نه قد بلند در ذات ماهیته، نه قد متوسط، نه قد کوتاه. پس این ماهیت شی، اگر بگی آقا مراد از این ماهیت شی یعنی وجود شی، نه ماهیت، یعنی اقتضای وجود شی اینه، نه از خارج. اون اشکالی که ما سابقا میکردیم دیدم اینجا آقای خویی رحمت الله علیه داره میفرماد با چه میدونیم. ما دیدیم غالبا وجود انسان با بصره، اما این بصر لازمه وجوده که اگر یک وقتی برداشته بشه شیء خارجی آمده برداشته، یا نه لازمه وجود نیست، این از شیء خارجیه، منتها غالبا اون علت خارجی هم میاد بسر میاره. ما که آقای خویی میفهمد از کجا میگی شما این لازمه وجوده که لاینفکه، اینه که در فلسفه گفتن آقا عوارض یا عوارض وجوده یا عوارض ماهیته، عوارض وجود یا عوارض وجود ذهنی است یا عوارض وجود خارجی است. نه، ما اصلا عوارض وجود خارجی نداریم. کی میگه که آتش لازمه اش ارزم به حضور شما سوزندنه؟ ما اصلا ذاتی باب برهان نداریم. هر کس که میگه ذاتی باب برهان، این نه ذاتی فهمیده نه برهان فهمیده. چون شما ذاتی باب برهان یعنی از حق شیء انتزاع میشه، احتیاجی به غیر نداره. و کی گفته؟ کی گفته النار و حارون این ذاتی باب برهانه؟ آقا ذاتی باب عیسی قوچی هم نداریم. انسان فصل ناطقیت، جنس حیوانیت. خب اینا برای پای منقل و زیر کرسی پیرزنکا خوبه، اینا علم نمیشه که مردم معطل بکنی. ما در خارج دیدیم غالبا نمک ها همراه شوریه، یا هرچی نمکی ما دیدیم همراه شوریه. اتفاقا چه بسا ممکنه یه ماده ای پیدا بشه بزنن و شوری نمک رو بگیرن، که مایی که من شنیدم سیر به حساب به یه سیرای ژنی درست کردن که بو نداره، ولی وقتی که دیدن خواستم هم از من رفته. شاید این خواص به نیروی خارجیه، گوی موقع خداوند سبحان عطا می فرماید، گاهی موقع خداوند سبحان عطا نمی فرماید. تا حرف می زنیم میگه سنخیت، گور و پدر سنخیت همه علما از اول خلقت تا آخر خلقت چیکار کردن؟ خلقیت چیه؟ چه بسا ممکنه خداوند سبحان همون شوری رو در دست قرار بده؟ یک کسی بگه آقا این حتما نمک روش ریختی. نه، هیچی نیست، هیچی نیست، هیچی نیست. هیچی نیست، اشکال نداره. ما دلیل، آقای خوی جمع رحمت الله علیه، ما دلیل نداریم که وجود شی این لوازم را داره. ما چه میدونیم؟ بله، خارجن ما این را. حالا این اشکالات به شیخ وارده. شیخ هم رحمت الله علیه، من نمیدانم برای چی این را، برای چی جناب شیخ، شما که استاد کل فل کلی، برای چی نره فرمودی که عیب اون زیاده و نقیصه ایست از اصل ماهیتشه. بعد بیای بفرمایید که اگر ما مثلا دیدیم که قالب اجزا، یه عبارت شیخ رحمت الله علیه داره، شیخ در علوم عقلی هم استاد بوده. یک کسی میگفت آخوند در علوم عقلی استاد نبوده، فلسفه 6 ماه خونده. آخوند در علوم عقلی استاد نبوده، فلسفه 6 ماه خونده، مگر فلسفه 6 ماه و من آدم سراغ دارم که 70 ساله داره فلسفه میخونه؟ به خدا قسم اگر 2 تا 4 تای در فلسفه رو بلد باشه، 50 سال هم از فلسفه درس میده، 60 سال هم از فلسفه درس میده، 50 سال هم از فلسفه درس میده. این که چیز نمیشه که. تعقل آخوند بخوابه به اندازه شما ها فکر میکنه، بخوابه بیدار باشه که اصلا دیگه قابل قیاس نیست. خب آقای شیخ انصاری یک کلمه اینجا، خدا رحمتش بکنه، مرحوم شیخ داره، اون یک کلمه این است که میفرماید و من هنا استمرت العاده على حصول الظن بثبوت صفت لفرد من ملاحظه اغلب الافراد. مثلا اگر شما نمیدونی این آلومینیومی که خریدی، این آلومینیوم مثلا لتش جدا میشه یا نمیشه، میگه آقا جدا میشه. چرا جدا میشه؟ میگه چون قالب درهایی که مثل این آلومینیومیه من دیدم لتاش جدا میشه. از قالب افراد ظن به این خاصیت در این در میبرن. خب شیخ میفهمانی از کجا در آمده؟ این در واقع قالب افراد اماره است بر این که این خاصیت در آلومینیومیه که جدا میشه. خاصیت طبیعی در آلومینیوم وقتی این باشه که جدا بشه، خب اینم یه فردش، این خاصیت در این فردم هست. شیخ میفرماید اگه شما پل نزنی و از قالب افراد نری به اون طبیعت و ماهیت شی، از اون نمیتونه به این فرد بیه. چرا؟ چون گفتن جزئی لا کاسبون ولا مکتسبون. اگر این در لتش باز میشه، ای چه دلیل میشه که از این در شما بیای حکم به این در بکنی؟ اون در چه ربطی به این در داره؟ اگر زید بینا هست چه ربطی به امر داره؟ شما هیچ وقت نمیتونی از جزئی یه جزئی دیگه رو بفهمی. پس قطعا از جزئی میری به کلی، از کلی باز میای به این جزئیه دیگه. لذا ما حقیقت شی، ماهیت شی را از کجا حدس میزنیم؟ از قالب افراد. بعد که از قالب افراد خاصیت طبیعی و حقیقت شی را حدس زدیم، فهمیدیم، از او باز میایم به این فرد. چون هرچی که طبیعت داره، این فردم فرد همون طبیعت داره. لذا میفرماید دلیل بر این که قالب افراد اگر یک ویژگی داشتن، معناش این است که این ویژگی مال طبیعت و حقیقت و ماهیته، همین است که غالبا علما افراد استمرت العاده بر این که ظن پیدا میکنن به ثبوت شیئی در یک فردی، از این که این شیء، این وصف در قالب افراد هست، تا از اون قالب افراد نرن به حقیقت و از حقیقت نیان به این فرد، نمیشه از قالب افراد مستقیم آمد به این فرد، چون جزئی که ما از جزئی نمیتونیم به جزئی دیگه برسیم، ما باید از جزئی به کلی برسیم، از کلی باز بیم به این جزئی آخر. خب اشکال این است که آقای شیخ اعظم، نه شاید این قصر خارجیه یا نیروی خارجیه، این نیروی خارجی در قالب افراد هست، در قالب افراد هست، اون وقت چون که ما ببین اونی که ما میبینیم اون شیء خارجیه. چرا میگن تجربه هیچ وقت علم نمیشه؟ چون علم درک کلیاته، تجربه که فایده نداره، چون تجربه شما هزار تا رو ببینی، شاید هزار یکم اینطوری نباشه. ما بایستی به برهان ثابت بکنیم حقیقت یک شیء را. هیچ برهانی وجود نداره که حرارت ذاتی ناره، هیچ برهانی وجود نداره که عرضم به حضور شما شوری ذاتی ملحه. میگن آقا اگه سنخیت نباشه چقدر واقعا مضحک و خنده داره. این خدا رحمتش کنه مرحوم آقا رضی شیرازی، دیدم با اون اسد به حساب آقای موسوی خلخالی داشت بهش میگفت که برو پکارت بی سواد درس بخون، چون اگه اینطوری نباشه سنخیت نیست، سنخیت نباشه صدور معنا نداره. خب آقای آقارزی این حرفا به درد همون یوسف آباد و مسجد صفا میخوره، اینا که حرفی میشون. خب ما آقا چرا میگه اگه سنخیت نباشه؟ میگه چون لازم میاد صدر کل شیء من کل شیء. آقا صدر کل شیء من کل شیء، نه اونی که صادر میکنه دلش نمیخواد. خداوند سبحان میفرماید سنخیت لازم نیست، من نمک شوری را به نمک دادم. میگه به بقیه ندادیم، آقا به تو چه مربوطه؟ میگه تو فضولی، نمیخوام بدم به بقیه. این چه دلیل داره که سنخیت؟ یعنی چه سنخیت؟ واقعا اگه طلبه ها رو بفرستید دنبال رقاصی فایدهش بهتر از این خواهی چیگه؟ آقا خدا نمیخواد بده، خداوند سبحان میگه بابا من رطوبت به آب دادم، به دست به فرشم میتونم بدم، به سنگم میتونم بدم، نمیدم نمیدم نمیدم. تو زور که نیست، شما فقط یه چی در خارج میبینی که نمک شوره، بقیه شور نیست، این چه دلیل بر سنخیت میشه؟ شاید اونی که فاعله و علت اینه به نمک داده به دیگری نداده، آن نداده دیگه. میگن آقا ایرانی ها از نژاد آریایی هستن، استعدادشون زیاده. چه حرفی؟ نژاد آریایی چی؟ ممکنه یک وقت ایرانی ها متدین بودن، عرضم به حضور شما خداوند سبحان خیلی احسان، الان که یک جمعیت بیدین لامذهب شدن، دفاع از ائمه علیهم السلام نمی کنن، هر بلا نسبت چیزی که مزخرف و گوهی بگه جلوش نمی گیرن. این مردم مستحق اینن که خداوند سبحان همه رو با عذاب و با زلزله و اینا یک ببره، همه را خلاصه از بین ببره و از بینم خواهد برد. اگه اینطور پیش بره قطعا همه را از بین خواهد برد. خداوند سبحانه نژادش اینه و پسش اینه و پیشش اینه، اینا را آدم عالم نمیگه. خب بله کسی که 5 سال درس خونده بود که معلومه به 5 سال و 10 سال و اینا که آدم به جایی نمیرسه که، ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.